بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در همه ملت ها شاعرانی به وجود اومدن که اشعار این شاعران گاهی خیال بافی بوده، یعنی شعرشون حقیقت نداره، مصداق عینی نداره. در دنیای ذهن خودشون مسائلی رو تصور کردن و اون تصورات رو تبدیل به شعر کردن، اما بعضی از شعرا که اهل علم بودن، اهل حکمت بودن، خردورز بودن، نمیخواستن وقت مردم رو با خوندن اشعارشون نابود بکنن، باطل بکنن. اشعاری رو سرودن که این اشعار علم، حکمت، یه حقیقت طبیعی در عالم، یه واقعیتی در جهان هستی. توضیح یک آیه قرآن، توضیح یک روایت، توضیح یک کلام حکیمانه است، پند، نصیحت، عبرت، راهنمایی. چنین شاعرانی رو قرآن در آیات آخر سوره شعرا میگه اینا اهل ایمان و عمل صالح هن. اگر حرفی میزنن، شعری میسراین، محصول ایمانشونه، محصول عمل صالحشونه. وجود مبارک رسول خدا شعر نگفتن و شعرم نخوندن. حتما اجازه نداشتن از پروردگار عالم که شعر بگن یا شعر بخونن. قرآن هم می فرماید و ما علمناه الشعر، ما این خیال بافی ها رو یاد اون ندادیم، اما خودشون به شعرهای خوب علاقه من بودن، گوشم می دادن و اولین زمانی که شعر آیینی، شعر عالمانه، حکیمانه، عارفانه سروده شد زمان خود رسول خدا بود و به دستور خود پیغمبر. شاعرش هم یه آدم پرقدرتی بود در شعر گویی، در شعر خوب گفتن. به نام حسان ابن ثابت که یک چنین روزی وقتی وجود مبارک رسول خدا به امر خدا ولی خدا رو به امامت و ولایت معرفی کرد، معرفیشون که تموم شد به این شاعر قوی که در حج همراه پیغمبر بود و داشت بر میگشت مدینه، فرمودن امروز رو، حادثه امروز رو، اتفاق امروز رو تبدیل به شعر کن. علتش هم اینه که شعر رو راحت تر از نثر میشه حفظ کرد و در ذهن انسان هم میمانه، حفظ کردنش وقت زیادی نمیبره، دیرم از یاد انسان میره. به پیروی از پیغمبر اکرم که خودشون امر کردن روز قدیر رو، روز معرفی امیر المؤمنین رو به نظم درارین و شعرش کنید، 14 قرن بیشتر که قوی ترین شعرای عرب و شعرای فارسی زبان قدیر رو به شعر درو بردن. شاید جوونا براشون شگفت‌آور باشه این مسئله که یه عالم شیعه بنا به فرموده خودش و بنا به فرموده فرزند بزرگش که مستقیماً به خود من گفت، 40 سال شبان روز 16 ساعت در کتابخانه‌های ایران، عراق، هند، ترکیه، عربستان، یمن به مطالعه کتاب پرداخت. حدود 100,000 صفحه کتاب رو ایشون مطالعه کرد. خیلی کتاب رو میکروفیلم گرفت. شبانه روز 16 ساعت و این مطالعات ارزنده شو به عنوان القدیر کتاب کرد در 18 جلد. البته قبلا 11 جلد شاب شد، ایشون از دنیا رفت، زمان خودشون فرصت نکردن 7 جلد دیگه شد چاپ بکنن، که خوشبختانه یه مؤسسه در قم دست نوشته های ایشون رو از نجف عبورد و 7 جلد دیگرش رو هم چاپ کرد، شده 18 جلد. این 18 جلد جلد به جلد اشعار شعرای بسیار قدرتمند عرب که اینا یادداشت شده و هنر ایشون این بوده که 30 خط شعر 20 خط شعر رو که از یه شاعر نقل میکنه، اگر در این اشعار به 10 تا روایت، به 2 تا آیه، به یه داستان اشاره شده، ایشون اون روایات رو از مدارک اهل سنت تو اون 100,000 صفحه که خاک میخورده و به مطالعه کسی هم تقریبا نمی رسیده، درو بردن آیات رو، درو بردن داستانها رو، درو بردن و بعد تحلیل کردن و مطالب بسیار پرارزشی رو اضافه کردن. در این 18 جلد حکومت بعد از پیغمبر رو محاکمه کردن، محاکمه علمی، سیاسی، اجتماعی، و در این 18 جلد حکومت و سران اون حکومت و تابعان اون حکومت و عالمان اون حکومت رو در این 15 قرن محکوم کردن و ثابت کردن با دلیل و برهان و آیه و داستان و حوادث که تنها راهی که در این عالم بعد از پیغمبر راه الهیه، فقط و فقط راه امیرالمؤمنینه و بقیه جاده ها به هر نامی که باشه به طور 100% باطله و راه رو به راه علی اهل نجات و کجراه هم اهل نجات نخواهد بود. این داستان شعر در قدیر در دانشمندان عرب. من به مناسبت کتاب القدیر یک قطعه ای رو از جلد 6 از یکی از انسانهای والای شیعه براتون نقل بکنم که از شعرای رده اول القدیر، از شعرای رده اول قدیر امیرالمؤمنین. این غیر داستانیه که در حماسه حسینی مرحوم شهید مطهری نقل شده و شهید مطهری هم رد کرده، گفته این داستان باطل یاوست. بله، اون داستان حق با مرحوم مطهریه، ولی این داستان اصلا پیکرش و حرفش با داستانی که شهید مطهری نقل کرده فرق میکن. اون یه داستان دروغه، این یه داستان واقعیه که اتفاق افتاده. پدر و مادری در بحرین بعد چند سال ازدواج بچه دار نمیشن. از اون پدر مادرهایی هم بودن که عاشق بچه بودن. حالا بعضی از پدرها آدم های سردی هم. بچه گیرشون بیاد گیرشون نیاد براشون مهم نیست، گیرشون هم بیاد براشون مهم نیست. یعنی محبت و عاطفه و مهر و هزینه بچه نمی کنن. بعضی از مادرام همینطورن، اونام آدم های سردی هن. بیشتر با بچه ها دعوا میکنن، جار و جنجال دارن، در حالی که اگر با گوش دل به ناله باطن بچه هاشون گوش بدن، بچه ها میگن پدر مادر اگه ما رو دوست نداشتین، اگه ما رو نمیخواستین، اگه دل سرد بودین، اگر میخواستین هی ما رو بزنین، چک بزنین، لگد بزنین، تردمون کنین، ردمون کنین، تلخی بکنین، چرا ازدواج کردین و ما رو به این دنیا کشیدین؟ این چه ظلمی بوده؟ ازدواج نمی کردین. شما اومدین ازدواج کردین. ما آفریده خداییم، ما امانت خدا پیش شماییم. چرا اینقدر دارین به این امانت ظلم میکنین؟ چرا دارین به این امانت بعضیاتون خیانت میکنین؟ دختری رو بزرگ میکنین که عفت و عصمت و پاکی نداره، پسری رو بزرگ میکنین که پیغمبر فرموده در آخر الزمان بعضی این پدر مادرها ما رو عقرب بزان بهتر انسان بزان. چرا این کارو کرد؟ اما بعضی پدر مادرها پدرن و مادرن، غیر پدر مادرهایی هستن که غریبن، بیگانن، یعنی بیگانن نسبت به بچه خودشون، روشون نمیشه. ولی اخلاق عربای قبل از پیغمبر رو میوبردن میدون، بچه ها رو میبردن زنده به گور میکردن. همین کورتاجا زنده به گور کردن بچه هاست، همین کشتن مغز و روح بچه ها و دین بچه ها تو خانواده ها زنده به گور کردن بچه هاست. قتل فقط قتل بدن که نی، بدتر از قتل بدن قتل عقل، قتل روح، قتل قلب. پدر مادرها بعضیا اینقدر نسبت به اولادشون بیگانن که قاتلن. ولی بعضی پدر مادرها کانون کرامت، آقایی، بزرگواری، اصل وضعشون، قیافشون، حرکاتشون، حرف زدنشون، اطوارشون، برخوردشون، محبتشون، کلش کلاس تربیت. به بچه نمیگن بیا با تربیت باش، یه جوری رفتار میکنن پدران و مادران که رفتار این پدران و مادران آدم سازه، رفتار این پدران و مادران انسان سازه. من یه رفیقی دارم، این خیلی عالمه، خیلی که میگم واقعا خیلی، کتابایی که نوشته جزء کتابای درسی دانشگاه هاست. من یه شب 21 ماه رمضون از پدر مادرش یه مطلبی رو میخواستم تو احیا نقل بکنم، گفتم تلفن بکنم از ایشون بپرسم، مبادا این داستان درست نباشه، مبادا اگه درست باشه من درستشو ندونم که کم و زیاد نکنم. روز بیستم ماه رمضون تلفن کردم، خیلی محبت کرد و اظهار لطف کرد. گفتم من یه همچین داستانی رو میخوام از داییتون نقل بکنم، نه پدر بزرگتون. اشتباه من گفتم پدر بزرگ، گفتم از داییتون. آیا یه چنین اتفاقی در رابطه با حضرت رضا برای داییتون اتفاق افتاده؟ ایشون فرمودن بله یقینا. گفتم مانعی نداره من شب احیا که تو همه ایران و خارج پخش میشه بگم؟ گفتن نه، بسیار مطلب خوبیه و آموزنده. یه روزی باهاش ملاقات داشتم، این جمله رو ایشون به من گفت، با اینکه پدرش واقعا پدر بزرگی بود و عالم، مادرش بسیار مادر فوق العاده‌ای بود، ولی راستم میگفت. ایشون میگفت من دینم رو با اعتقاد و یقین از داییم دارم. میگفت تو یقین بدون، رفیق منی. من که آن رو گفت پدرم زود مرده بود، مادرم هم خونه دار بود، عالم که نبود، ولی من اگر داییمو ندیده بودم تو این امواج وسوسه ها و سفسته ها و فساد عمومی بیدین می شدم، ولی این دین من بوتون آرمه داییمه. گفتم داییت خیلی باهات حرف زد راجع به دین؟ گفت یه بارم حرف نزد، ولی اخلاق داییم، روش داییم، منش داییم، حرف زدن داییم، گوش دادن داییم، غذا خوردن داییم، زندگی داییم، تمامش مطابق با قرآن و فرهنگ اهل بیت. گو من اینجوری دیندار شد، من اینجوری ایمان یقینی پیدا کردم، من اسلام الهی و انبیا رو در وجود داییم دیدم. بعضی پدر مادرها حرف نمیزنن، ولی روششون، منششون، اخلاقشون، حرکاتشون انتقال دهنده اسلام به دختر و پسرشونه. بعضیام اسلام رو از پسر و دخترشون میگیرن و اونا رو از ایمان به خدا و قیامت تخلیه میکنن. اینا ظالمترین پدر و مادر، اونا هم بهترین پدر و مادر. خب مرحوم علامه امینی که من خدمتشون میرسیدم وقتی از نجف میومدن ایران، اون وقتم رسم عکس گرفتن نبود، چون اگه کسی میخواست با یه بزرگی عکس بگیره باید میرفت یه عکاس رو میدید دوربینشو برداری بیاره. اون وقتم تو ذهن ما نبود که ای کاش برای تبرک من یه عکسی کنار ایشون داشتم، ارزش داشت برای من. اصلا عکسشو آدم میبینه یاد خدا میفته، عکسشو آدم میبینه یاد انبیا و ائمه میفته. وقتی به پیغمبر گفتن با کی رفاقت کنیم، با کی رفت و آمد بکنیم؟ فرمود من کان یذکرکم الله رؤیته، با کسی که وقتی میبینینش بی اختیار یاد خدا بیفتیم، یه همچین رفیقی پیدا بکن، یه همچین آدمایی هستن من که زیاد دیده بودم. من یه کسانی رو باهاشون آشنا شدم، شاید تعدادشون به 50 نفر برسه، ولی یکیشون زنده نیست. ولی یه بار میگفتم بیاد کنار منبر بشینه، شب قبل و روز قبلش بهتون میگفتم اونی که کنار منبر نشسته همونیه که آدم قیافشو میبینه یاد خدا میفته، یاد خدا، یاد قیامت. یه رفیقی که به شما اضافه کنه، این قیافه ملکوتی شما درکش نکردیم. وقتی منبر میرفت هر وقت بود، تابستون که نه محرم بود نه سفر، تو من منبراشو گوش داده بودم، اصلا هیچ مناسبتی نداشت. همه تابستون در مسافرت و رفت و آمد، وقتی منبر میرفت یک ساعت کامل از وجود مبارک امیرالمؤمنین دفاع علمی و برهانی میکرد، حدود 20 دقیقه روزه میخوند و اگه بلنگو نبود صدای گریه و نالشو تو خیابون اگه کسی رد میشد میشنید. یعنی اگه اینجا منبر بود پیاده کسی تو پیاده روی خیابون را میرفت صداشون، یعنی به قصد جان دادن برای ابی عبدالله گریه میکرد. یعنی این پیراهنش خیس میشد و میومد پایین. دهه عاشورام از نجف میومد کربلا، نمیمون نجف دیگه، قلم دست نمیگرفت، مطالعه نمیکرد، چیزی نمیخوند. یه جلسه با رفیقاش داشت، 8 صبح شروع می شد که اصحاب اون جلسه رو برای من گفتن، من بعضیشون رو می شناختم. 8 صبح شروع می شد، 9، 10، 11، 12، 5 دقیقه قبل از اذان 4 ساعت این جمعیت 10-12 نفره از مادران داغ دیده که بچهشون جلوشون پرپر زده و مرده بیشتر و با شدت تر گریه میکردن. راهشم برای حل مشکلش باز بود. اینایی که حالا من خودم از خودش شنیدم، یه وقت یه کتابی رو میخواست برای همین کار القدیرش، شنید این کتاب نسخش خیلی کمه، اما یا عالم اهل سنت در بغداد نسخه این کتاب رو داره. بلند شد رفت بغداد، 5-6 روز بغداد موند، با اون عالم طرح رفاقت انداخت، پولم خرج میکرد، موفق نشد اون کتابو بگیره. یعنی اون عالم گفت من این کتابو نه امانت میدم، نه بهت میدم بخونی، نه اجازه عکس برداری میدم، چون اونا از دلیل میترسن، فرار میکنن. گفتم یه بار منو دعوت کردن تو شبکه‌شون که بیا ما با تو مناظره بکنیم. من 2 ساعت وقت گذاشتم در شبکه جهانی ولایت بهشون هم گفتیم قبلا دو تا تلفن آزاد میذاریم، ما حرفامونو میزنیم، شما تلفن کنین ایراداتونو بگین. یه ربع که از حرفای من از کتابای خودشون و مطالب خودشون گذاشت به من تو استدیو گفتن که اونا از پشت دوربین بلند شدن رفتم، سه تایشون قرآن گذاشتن. دو ساعت ما هر چی پیغام دادیم تلفن بزنین این حرفای ما رو اگه ایراد داریم بگین، دیگه نیومدن. از بس یه بهشون فشار آوردن از خودشون که چرا با این همه خرجی که میکنین جواب یه آخوند شیعه رو ندادین، بر اثر فشار اعلام کردن شب دوشنبه جواب این گوینده معروف ایران رو میدیم. خب همه ما منتظر بودیم شب دوشنبه بیان دو ساعت حرفای ما رو که کتابای خودشون بود و ثابت کردیم ریشه ای بر باطلین، طبق کتابای خودتون منتظر بودیم بیان حرفای ما رو باطل بکنن، که شب دوشنبه هر سشون اومدن. اونی که وسط میشینه گفت خیلی از ما درخواست کردید که ما جواب این آقا رو بدیم، ما جوابمون اینه که علمای ما مناظره و بحث کردن با افراد رو حرام میدونن، به شما هم اعلام میکنیم به حرفای این شیخ شیعه ایران گوش ندیم، چون اون شیطانی که خدا تو قرآن گفته اینه. هم غیر از این جوابی نداشتن. ایشون فرمودن نشد اون کتابو بگیر، نشد. خیلی هم نیاز داشتن، لازم داشت. خب آدم ناامید میشه، دل سرد میشه، دل شکسته میشه، بدحال میشه. گوه از بغداد اومدم یه سر رفتم نجف، خونه نرفتم، رفتم حرم امیرالمومنین. حرم رفتن ایشونم تماشایی می اومد پایین پا، اصلا ملاحظه هیچی رو نمی کرد. یک ساعت وایستاده زیارت می خون و مثل روز عاشورا گریه می کرد جلوی امیرالمومنین. گفت زیارت کردم، به حضرت گفتم من این کتابو به خاطر شما لازم داشتم، من این کتابو که برای خودم نمیخواستم. بلند شدم از نجف رفتم بغداد، پیده کردم آخوند غیر شیعه، نه داد من نگاه بکنم یا داشت برداری بکنم، نه میکروفیلم بگیرم و نه امانت داد. من این کتابو از خودت میخوام. فرمودم زیارتم تموم شد، یعنی هر کی با علیه مشکلش حل میشه، یقین بدون هر کی بی علیه این مشکل رو مشکلش میاد. شما جوونا اگه مشکل دارین به امیرالمومنین متوسل بشین، به حضرت بگین گناهانی که میکنم نمیکنم، روابط نامشروعم رو قطع میکنم، به تو اقتدا میکنم، اگه مشکلتون حل نشود هر چی میخواین به من بگین. به قول شیخ بهایی بشینین یه دور تسبیح لعنتم بکن. امیرالمومنین کلیت خدا در دنیا و آخرت به هر قفلی هم میخوره، اینو یقین بدون. کلید خداست. گوه از حرم اومدم بیرون، اومدم کفشداری. کفشداری بی سواد به من گوه آقای امینی یه پیرزن چادر به کمر عرب، یه کتابی که جلدش هم پاره پوره و کهنه است اما خودش سالمه، اینو داد به من گفت ببین کی مستحق این کتابه، آره یا بفروش پولشو بده یا بهش بگو ببر بفروش خرج زندگی تو اداره کن، این کتابو یه نگاه بکن ببین به درد تو میخوره. ایشون میفرمودن من کتابو برداشتم دیدم همونیه که یه هفته تو بغداد معطلش شدم و به من ندادم، خدا امیرالمؤمنین داد، گفت بیا این کتاب. این قصه جلد ششم با قصه حماسه حسینی مرحوم مطهری کاملا متفاوته، اینو من یقین بهتون بدم. اونی که مرحوم مطهری نقل کرده و رد کرده یه داستان دروغیه که من قبل از نوشته های مطهری هم شنیده بودم، میدونستم دروغه، اما این حقیقت. پدر و مادر هر دو عاشق بچه‌ن، بچه دار نمیشن. جلد چندم از قدی شیشون. یه شب دوتایشون نشستن گودن بهترین راه بچه گرفتن از خدا نذر کردن، بیایم یه نذر حسابی بکنیم و بعد این نذر رو ادا میکنیم. و باش آدم در خونه کریم بره کریم ردش نمیکن. ما تو شعر حکیمانه میخونیم، شعر درست عادلانه، نه شعر یاوه. تو گلستان سعدی، سعدی منبری بود، آدم با سوادی هم بود، 5-6 تا هم منبرای خودش هم یادداشت کرده، با کتاب کلیاتش چاپ شده، منبرای بسیار خوبیه. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را شما ها رو یعنی کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری، تو داری روزی همه کافرها و داعشی ها و منافقا رو میدی به ما نگاه نمی کنی. اگه کسی مثل ماها از خدا ناامید باشه خدا میگه کفر. گفت دستامونو بلند کنیم طرف خدایی که دعا رو مستجاب میکنه، خدایا در پیشگاه تو ما زن و شوهر نذر شرعی میکنیم، اگر به ما اولاد بدی اولیشم پسر باشه اسلحه یادش میدیم، رزم یادش میدیم، از بحرین میفرسیمش بین راهی که به کربلا منتهی میشه، زوار حسین ابن علی رو لخ کنه پولشونو ببره، مقاومت هم کردن بکشتش. این نظر تو عجب خدایی هست که دیدی دو تا گدا اومدن در خونت دارن گدایی میکنن گفتی ردشون نکنن، حالا که التماس میکنن بچه دار شدن، بچه اولشون هم پسر شد، پسره 18-19 سالش، اصله هرم یادش بدم، لباسم پوشوندم، بهشم گفتن ما نذر کردیم خدا تو رو به ما بدیه، بری تو راه زوار ابی عبدالله قارتشون کنی، مالشون رو ببری، جنسشون رو ببری، مقاومت هم کردن بکشیشون. گفت خب باید نذر رو ادا بکنیم دیگه، بالاخره تو دامن این پدر مادر بزرگ شده بود. هر جوری هستیم بچه‌مون هم همون جور بار میاد. اومد شب اولی گفت توی چاله قایم میشم و سرک میکشم ببینم کی زوار رد میشم. خب از بحرین اومدم، اسلحه سنگین، لباس گرم و بیابون و کویر و چاله و بی اختیار خوابم، خواب سنگی دیدم قیامت. مردم رو دو دسته کردم طبق قرآن، بهشتی ها دوزخی ها، ما رو هم گذاشتن تو دوزخی ها. چی کار کردن؟ گفتن پر رو چی کار کردی؟ مسلح شدی اومدی تو راه کربلا، کمین گرفتی برای لخ کردن زوار و بردن پولشون و کشتنشون، چی کار کردی؟ باید بری جهنم. کی زورش اونجا به خدا میرسه؟ به ملائکه میرسه؟ اینجا آدم میتونه سینه سپر کنه و قلدری کنه، اونجا که نمیشه. دارن ما رو میبرن طرف جهنم. یکی اومد گفتش که آزادش کن. ملائکه گفتن برای چی؟ برای چی آزادش کن؟ اهل بیت، علی، زهرا، حضرت مجتبا، پیغمبر میگن این خواب بوده. یک گروه زوار اومده رد شده، گرد و غبار اونا ریخته رو این، این نباید بره جهنم. گفت از وحشت این خواب تو قسمت اولش و از خوشحالی این خواب تو قسمت دومش پریدم. مگه دیگه میتونم وایسم؟ با اون تاریکی شب پای پیاده رفتم رفتم تا خودمو به حرم ابی عبدالله رسیدم. گفتم من مال شما، بابا ننه من خائنم. این آدم بعدن درس خوند و قوی شد و از شعرای بزرگ القدیر امیر المؤمنین شد. حالا شعرشو عربیه، ولی اگه تو القدیر ببینید به یه روحانی باسواد بدین بخونه، خط خط براتون معنی کنه، معجزه کرده. یک امیر المؤمنینی معرفی میکنه، علی رو به ما میشناسونه، آدم دلش پر نور، پر سرور، پر شادی میشه. خب یه خط شعرم بخونم و حرفم تمام و نمیدونم هم شاعرش کیه. بسیار شعر ارزشی و قابل قبولیه، اما شاعر کیه نمیدونم. یه خط لیسا علالله به مستن کرن، یه خط لیسا علالله به مستن کرن، اصلا برای خدا سنگین نیست که این کارو بکنه. چی کار کنه؟ ان یجمع العالم فی واحدن، این که تمام فرشتگان جن و انس تمام آسمان ها و زمین و کل موجودات رو تمام ارزش هاشون رو در یه نفر جمع بکنه، که آدم اون یه نفری که ببینه بگه کل ملائکه است، کل انبیاست، کل ائمه است، کل روحه، کل عالم ملکوته، کل عالم ملکه، خورشید هاست، قمر هاست، آسمان هاست. میگه این برای خدا کار مشکلی، خدا یه عنکبوت درست کرده، یه عنکبوت، یه کارخونه تو شکمش گذاشته، بافندگی میکنه اون کارخونه، از زیر سوراخ‌های شکم تار میده بیرون، یه دونه تار، یه دونه، هر یه دونه تار از 4 تا تار به هم تنیده است، هر یه دونه از اون 4 تا از 1000 نخ به هم بافته شده، که اینا رو اگر عدد 16 با 12 و 0 جلوش بذاریم، این تعداد تار رو به هم دیگه بتنیم، به کلفتی یه موی سر و صورت ما نمیشه. برای خدا مشکلی نیستش که لیس علی الله به مستنکرن ان یجمع العالم فی واحدن. اون وقت این شاعر میگه برای خدا سخت نبوده که کل عالم اومده در یه نفر به نام علی ابن ابی طالب جمع کرد. مجتهد جامع و شرائط فقیه حکیم حق بدم که بی ترس و لرز و با یقین خطاب به امیر المؤمنین میگه کیستی ای که همه عالمی، گر تو نبودی همه عالم نبود. دیشبم اینجا من یه روایتی رو از حضرت باقر از جلد 2 اصول کافی خوندم. اولش هم به مردم گفتم، گفتم کوههای دنیا تحمل این روایت رو نداره، که حالا یه دورنمای از اون روایت رو برای شما بگم. خدا تو قرآن چند بار به پیغمبر خطاب کرده، این نکه، این نه یعنی یقیناً، مسلماً، حتماً، این نکه علی صراط مستقیم. اصول کافی کتاب کمی نیست، کافی شریف از نظر ارزشی کتاب کم نظیریه. امام باقر میگه عمق این آیه به پیغمبر اینو میگه، این نکه علی صراط مستقیم، میگه یا رسول الله این نکه علی ولایت علی و علیون هو صراط المستقیم. خدایا علی رو از ما و نسل ما نگیر، خدایا دل ما رو کانون شدیدترین عشق به علی قرار بده، خدایا عیدی قدیر تو به کل مردم عالم نابودی داعش قرار بده، خدایا دین، ملت، کشور، مسلمونا، محرم و صفر، محراب و منبر، مرجعیت، رهبری، فقاهت، همه رو در پناهت از حوادث حفظ فرما.